رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در موج رادیوی آزادی نشه اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 23 آگوست و من مرزا سلیم پور میزبان این نشه برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضعیت آب و هوای امروز، مراکز هواشناسی برای امروز 23 آگوست در تاجیکستان هوای گرمی صاف و بی‌غبار را پیش بینی میکنند. پایین ترین میزان حرارت 26 درجه امروز برای غرب و بلندترین 39 درجه در پایتخت دوشنبه در نظر داشته شده است. انتظار می رود حرارت امروز در خوراق 27، در خوجند 34، در کولاب 37 و در خورمانتپه تا 38 درجه گرم شود. امروز 23 آگوست رهبری کره شمالی کیم چن ایر در اولان‌اودے با همتای روسش دیمیتری مدودف و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در بلگراد با رئیس جمهوری صربستان برای تجدید ملاقات میکنند. لیگ کشورهای عربی در دوحا بار دیگر مسئله تأسیس دولت فلسطین در ماه سپتامبر را بررسی میکند. امروز در تقویم های بین المللی روز یادبود قربانیان غلامفروشی و هم روز یادبود قربانیان نظام های توتالیتاری و افتاریتاری است. 23 آگوست سال 1939 پیمان مولوتوف ریبنتروپ امضا شد که بر اساس آن اتحاد شوروی لاتویا و لیتوا و استونیا و یک قسمت از لهستان را به قلمرو خود درآورد. 23 آگوست سال 1989 مردم در سه کشور سواحل بالتیک علیه این پیمان زنجیر زنده‌ای را از تالین تا ریگا ساختند. خوب این بود آنچه که از روزهای 23 آگوست مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 آگوست سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. سیف الاسلام قذافی خبر اسارتش را رد کرد. دادگاه عالی تاجیکستان محافظ سابق حاج اکبر تورجانزاده را به 18 سال زندان محکوم کرد. اورومبوی عثمانوف میگوید که در بازداشت او را شکنجه دادند. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار قطع سرکوبی اعتراضات در سوریه شد و امروز از فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان یک سال گذشت. تفصیل خبرها. خبرگزاری های غربی میگویند سیف الاسلام یکی از پسران حاکم لیبیا معمر قذافی نه در اسارت چریکی بلکه در آزادی و در ترابلس بوده، صبح سه‌شنبه به مهمانسرایی که خبرنگاران خارجی به سر میبرند ظاهر شده است. او گفته است پدرش نیز در امن قرار دارد و ترابلس به چریکی تسلیم نشده است. چریکی قبلا گفته بودند که سیف الاسلام را اسیر گرفتند. با این حال چریکی های لیبیا میگویند بخش اعظم ترابلس را به دست آوردند ولی مقاومت های هنوز ادامه دارد. صبح سه‌شنبه از دوروبر قرارگاه معمر قذافی در باب العزیزیه صدای ترکش و تیر به گوش می رسید. دیروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با حمایت از مردم لیبیا گفت: هرچند سقوط دولت قذافی یقین شده است، او هنوز امکان دارد که با تسلیم بی‌چون و چرای قدرت و با دعوت نیروهایش به خلع سلاح پیش راه خونریزی های بیشتر را بگیرد. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون از نیروهای قذافی خواست جنگ را بس و راه را برای گزارش نرم باز کنند. دادگاه عالی تاجیکستان با امراد خوجایف از رزمندگان سابق مخالفین در ناحیه وحدت را با جرم دستاشان در جنایات سنگین از جمله کشتار در سالهای جنگ شهروندی به 18 سال زندان محکوم کرده است. خوجایف که با اسناد جعلی در چلیابینسک به سر می‌برد، هنوز ماه اپریل سال گذشته بازداشت شد و او را در اوایل سال جاری به مقامات تاجیکستان سپردند. مقامات امنیتی چلیابینسک به اینترفاکس گفتند که با امراد خوجایف در سال‌های جنگ عضو گروه قاری واسید لطیفوف و یک مدت محافظی حاج اکبر تورجانزاده بوده است. درست یک سال قبل شب 23 آگوست سال 2012 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. اکثر فراری‌ها در ارتکاب نارامی‌های تابستان سال 2009 در طویل‌دره محکوم به سال‌های طولانی زندان شده بودند. تا امروز از جمع آنها تنها اعظمشاه زیایف برادر فرمانده سابق مخالفین میرزا زیایف در حال فرار باقی مانده. 16 نفر دوباره بازداشت و 8 تن کشته شده‌اند. فراری به سابقه این 25 محبوس در یک سال پیش منجر به برکناری وزیر وقت امنیت خیرالدین عبدالرحیموف شد. خبرنگاری بی بی سی در ولایت سوخ اورومبوی عثمانوف در مرافعه پرونده‌اش باری اول اعتراف کرد که علیه او در بازداشت از شکنجه کار بردن. عثمانوف به رادیوی آزادی گفت او موضوع شکنجه را دامن زدن نمیخواست، ولی در پاسخ به سوالی وکیل مدافع ملزم بود حقیقت را بگوید.
من درباره همون چیز شکنجه و خودم به خودم وعده داده بودم درباره این چیز حرف نمیزنم، لیکن روزی مرافعه خودی ادوکات درباره همون چیز گپ کشودن سوال دادم، بعد اکنون من مجبور شدم جواب راست گفتم.
عثمانوف از 13 ایون تا یک ماه با اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر در بازداشت قرار داشت. فعلا محاکمه پرونده او در دادگاه خوجند ادامه دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل از رژیم سوریه دعوت کرد تا سرکوبی وحشیانه اعتراضات ضد دولتی را بس کند. رهبر این شورا نوی پیلای گفت از آغاز اعتراضات سوریه در میانه مرد حدود 2200 نفر کشته شده اند. اجلاس شورای حقوق بشر به دنبال وارد سوریه شدن یک حیات بشری سازمان ملل است، اما مقامات سوریه در پی بروز اعتراض ها به حیات سازمان ملل امر کردند که از شهر حمص بیرون شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید به ozodi.org، سامانه رادیوی آزادی در اینترنت. یادآور می شوم شنونده عزیز گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی و من میرزا سنپور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشر مجله. جهان میگوید دوران قذافی سر آمد، اما به جای او به تخت ریاست لیبیا کی خواهد نشست؟ از عصبانیت تا استقبال گرم، واکنش محافل دوشنبه با پیروزی چریکی ها بر رژیم قذافی. نزدیک شدن راه های کشورهای دور و دورتر شدن راه به کشورهای نزدیک، پرداخت به پیامدهای سقوط اتحاد شوروی. رستم امام‌علی خود کمری جهد می‌بندد. آمادگی تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رقابت با تیم ازبکستان و داستان دستگاه‌های عکاسی که به یک رکن مهم زندگی همه ما تبدیل یافته است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و این بار هم شروع میکنیم از لیبیا. مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای ملی گذار نهاد عالی چریکی‌های لیبیا در پی زیر نظارت چریکی‌ها آمدن بخش اعظم پایتخت طرابلس اعلام کرد که رژیم 42 ساله معمر قذافی دیگر به پایان آمد. رهبران جهان نیز اکنون روی لیبیای بعد قذافی فکر میکنند، هرچند در کجا بودن خودی او تا حال نامعلوم باقی میماند. وزارت دفاع آمریکا بر این باور است که قذافی 69 ساله از لیبیا هنوز بیرون نرفته است. درگیری های پراکنده با نیروهای قذافی در طرابلس ادامه دارد، ولی چریکی ها درباره به دست آوردن 95% پایتخت صحبت میکنند و علکه به تجلیل پیروزی بر رژیم قذافی شروع کرده اند. مصطفی عبدالجلیل از چریکی ها دعوت کرد تا با کسب نظارت بر طرابلس از خود حد اکثر خویشتنداری و انتظام را نشان دهند. او گفت چریکی ها باید بدانند که مرحله بعدی مرحله آسان یا به تعبیر او در بستر صدبرگ نخواهد بود. من از تمام مردم لیبیا دعوت میکنم تا نفس خود را نگاه داشته حیات و مال و ملک دیگران را حمایت کنند و دست به مجازات خودسرانه خارج از حد قانون نزنند. خارج طار القانون. بعد دنبال با طرابلس دست یافتن چریکی‌ها، رهبران جهان بار دیگر از معمر قذافی دعوت کردند تا قدرت را داوطلبانه کنار گذارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از جمله گفت: هرچند سقوط دولت قذافی یقین شده است، او هنوز امکان دارد که با تسلیم بیچون و چرای قدرت به مردم لیبیا و با دعوت نیروهایش به خلع سلاح به خاطر لیبیا پیش راه خونریزی های بیشتر را بگیرد. اوباما گفت واشنگتن با چریکی‌ها در راه اعمار لیبیای دموکراتی همکاری زیج دارد و از جمله به نشان حمایت 37 میلیارد دلار مبلغ‌هایی در اوایل سال جاری در آمریکا منجمد شده رژیم قذافی را به شورای ملی گذار خواهد داد. دیروز همین طرف سروزیر بریتانیا دیوید کامرون استعفای قذافی را تقاضا کرد و وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت او باید خود را به دادگاه بین‌المللی هیگ بسپارد. لهستان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از ختم حکومت قذافی استقبال کرد و مصر همسایه شرقی لیبیا شورای گذار چریکی‌ها با رسمیت شناخت. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون نیز خواستار گزارش منظم در لیبیا شد و جهت حمایت از این روند وعده سپرد. او گفت در همین هفته با سازمان‌های بزرگ چون لیگ دولت‌های عربی، اتحاد کشورهای آفریقا و اتحاد اروپا موضوع لیبیا را در میان خواهد گذاشت. من از نیروهای سرهنگ قذافی دعوت میکنم تا خشونت‌ها را بلافاصله پایان داده راه را برای گزارش نرم باز کنند. نه تا که با حمله های هوایی از پیشرفت چریکی ها حمایت میکرد گفته است، طی دو روز اخیر در دور بر طرابلس دستکم 40 هدف را از بین برده است که سابقا ندارد. چریکی ها میگویند دیروز قرارگاه تلویزیون لیبیا را نیز تصرف کردند و در پی پخش برنامه های الجماهیریه قطع شد. خوب، این بود آخرین رویدادهای طرابلس و واکنش های جهانی به پیروزی چریکی های لیبیا. اما خبر این پیروزی و سقوط عملی رژیم قذافی در دوشنبه چگونه پذیرفته شد؟ در حالی که تحلیلگران نزدیک به حکومت از امکان بر صحنه سیاسی لیبیا نفوذ جستن گروه های اسلامی نزدیک به القاعده و به سود غرب بازنویسی شدن خریطه سیاسی خاورمیانه اخطار میدهند، تحلیلگران دیگر از سقوط باز یک حاکم دراز عمر جهان اسلام استقبال میکنند. در محافل از سبقهای انقلاب لیبیا برای حاکمان وقت سیاسی مرکزی نیز صحبت میکنند و میگویند تقلید و پیروی به اصول و شیوه رهبری حاکمان چون قذافی در نهایت به آن خواهد آورد که اعتراضهای مردمی روز در اینها را نیز خواهد گفت. نظر محافل دوشنبه با آخرین رویدادهای ترابلوس را خبرنگار آزادی فرهاد میلاد پرسیده است.
فروپاشی رژیم 42 ساله معمر قذافی در لیبیا را کارشناسان تاجیکستان یکسان ارزیابی نمی کنند. از جمله دایره های نزدیک به حکومت کشور بر اینند که تبدیل قدرت در لیبیا کار دست ممالک غربی و حلقه دیگر در زنجیره بحران چند ماه اخیر خاور میانه است. سهراب شریپوف سرور مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان تحولات لیبیا را صادرات انقلاب عنوان کرد که با کمک مالیوی نظامی و سیاسی ممالک غربی عملی شد و افزود
غلبه کردنی ویم در نخنک این کیم کدوم اپوزیسیه که نامعلوم کی هستن چی هستن از کجا هستن جمع کردن غربیون و نام اپوزیسیه بزرشتن خیلی خودی خلقی به خوش میدید لیکن جنگ به فکر من با خیل نمیرسد اون رژیم دنیاوی که بود میگذرد و اون دموکراتی که اونها میخواند غربی ها در این دولت ها هیچ گو نمی شود.
در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده از سیاستمداران و روحانیان مطرح تاجیکستان می گوید با آن وجود که انقلاب‌های خاورمیانه از بیرون تحریک و تنظیم می شوند مردم این کشورها خواستار سقوط رژیم‌های دراز عمر هستند.
خوشبختانه در مصر به خونریزی این کار انجام شد، در تونس باز هم کمتر خونریزی شد، اما متاسفانه در لیبیا هم این قریب 5-6 ماه این ادامه کرد، چندین هزار نفر کشته شدند. بالاخره مردم که آزادی خواه بودند به هدفشان رسیدن. البته در اینجا با یاردن کشورهای اروپایی این کار شد، با بعضی یاردن کشورهای دیگری عربی از جمله قطر و امارات یاردن کردند، لیکن پیش از همه خودی مردم میخواستیم تغییرات.
نکته دیگری که کارشناسان هنگام صحبت درباره حوادث خاورمیانه ذکر میکنند شرکت قابل توجه نیروهای اسلامی از جمله القاعده و دیگر سازمانهای تندگرای ممنوع در منطقه در این تحولات است. سهراب شریپوف میگوید به دست القاعده افتادن ایده از ولایات در یمن دیگر باره اشارت بر سیاستهای غلط غرب میکند که از آنها پنهانی حمایت دارد، اما حاجی اکبر تورجانزاده میگوید نیروهای اسلامی امروز خیلی تجربه اندوختند و اگر با کشورهای غربی همکاری هم کنند تحت تأثیر آنها هیچگاه نخواهند رفت. اکثر کارشناسان بر اینند که حوادث عالم عرب بر رژیم‌های آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان به تأثیر خواهند بود و دلیل اولین هم این است که در این منطقه نقش آمریکا و اروپا بارز نیست و آنها اینجا با مخالفت شدید روسیه و چین و ایران مواجهند. اما ایده هم بر اینند که زمینه‌های انقلاب‌ها در داخل کشورها آماده می‌شوند و این واقعیت در آسیای مرکزی به چشم می‌خورد. ظفر عبداللهیف کارشناس در امور سیاسی می‌گوید رهبران آسیای مرکزی نباید خود را با همچنین اسطوره‌ها به مانند ناهمگونی وضع دو منطقه آرام کنند.
من فکر میکنم که این ممکن است، اما این دلیل بودن نمیتواند که این تحولات طریق فیسبوک و تویتر و میلرو و غیره رخ میدهند. در اون وضعی که ناراضیتی سراسری وجود دارد و جمع شدن میترکد، نباید جون را در فناوری های جدید جست. آنها بدون فناوری های جدید هم به وجود میآیند.
کارشناسان میگویند حکومت های آسیای مرکزی هرچند از آسیب ناپذیری خود صحبت میکنند، در اصل خوب درک کردند که تحولات عالم عرب یک روند بدون بازگشت است و دیر یا زود دری آنها را نیز میکوبد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
فروپاشی
20 سال بدون SSSR.
سلسله تحلیل و گزارش ها
در باره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی.
تقدیم از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، امروز در ادامه سلسله 20 سال بدون سر از پیامدهای سقوط شوروی صحبت خواهیم کرد. با عقیده اکثر از بین رفتن این نظام توتالیتاری راه‌های کشورهای دور را برای خلق‌های ساکن این قلمرو نزدیک‌تر کرد و شما اکنون به راحتی می‌توانید روادید سفر و چیپته پرواز بگیرید و به دوردست‌ترین گوشه‌های سیاره سفر کنید، چیزی که در عهد شوروی بسیار با سختی و آن هم به شماری اندکی از مردم میسر می‌شد. اما از سوی دیگر دیواربندی‌های مرزی که بعد سقوط اسر در آسیای مرکزی صورت گرفت، روح کشورهای نزدیک به خصوص ازبکستان و ترکمنستان را برای ساکنان تاجیکستان برعکس دورتر کرد. ویژه گزارش همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب نیز به همین پهلوی سقوط اسیر، نزدیک شدن راه کشورهای دور و دور شدن راه کشورهای نزدیک اختصاص یافته است.
سقوط شوروی برای ساکنان تاجیکستان راهی به کشورهای دور را نزدیک و برعکس راه نزدیک را برایشان دور کرد. فردوس نام جوان 24 ساله ساکن خوجند میگوید:
خود را خوشبخت می حسابم چون که به آسانی به 5 کشور اروپا سفر کردم. لکن یک چیز خیلی مرا ناراحت کرد که خود آمریکا رفتم، اون سوی اقیانوس رفتم، گفتی استاد میرزا ترزازاد، لکن به همین همسایه نزدیک و به شهرهای سمرقند و بخارا که شهرهای اجدادی تاریخی تاجیکان است ما نتوانستیم بریم.
مصاحبم افزود برای از تاجیکستان به بسیار کشورهای جهان سفر کردن تنها کافی است مبلغ برای راه خطهای سفری سیاحی یا ویزا داشته باشی. در طول 20 سال بیش از 150 کشور جهان تاجیکستان را به حیث یک دولتی صاحب اختیار شناختند و تاجیکستان با اکثر این کشورها مناسبت های دیپلماتی و با برخی همکاری های اقتصادی و فرهنگی به راه مانده است. چون این امکانات سفرهای آزادانه به نقطه های دلخواه جهان به تصور شهروندان دوره شوروی نمی گنجید. بابا جان اکرام سردبیر نشریه ورارود در خوجند که زمان دانشجوییش همراه گروه دانشجویان تاجیک سال 1976 میلادی به شهر برلین پایتخت سابق آلمان دموکراتی سفر کرده است میگوید: آن دوره سفری خارجی برای یک شهروند شوروی حادثه عادی نبود.
براتون پیشنهاد میکردن اون ورقه های خاص، نام خانوادگی، خواب رشته تحصیل یا فعالیت، معلومات درباره پدر، معلومات درباره مادر، معلومات درباره حتی خیش و تبار، خب وابستگی داغ سودی دارید شما، خانوادتون یا پیوندهای شما. مثل این سوالهای خیلی زیاد آمدن که حتما اون شهروندی که در اندیشه سفر خارجی بود و این سوالها جواب می نوشت. بعد یک نفر یا دو نفر از رشته امنی سروری یا راهبری اون مثلا گروهی که به همون کشور خارجی سفر میکند به عهده میگیرند.
سیاحان و مهمانان شوروی با چنین قید و شرط ها به کشورهای به اصطلاح اردوی سوسیالیستی جهان سفر میکردند. ولی با کسب استقلال در پی پاشخوری شوروی 20 سال قبل، کشورهای آسیای میانه نتوانستند با هم زبان یابند و آن فضای عمومی و آزاد برای روعه و ارتباط ساکنان را حفظ کنند. برعکس، برای آمد و رفت ساکنان صد و مانع های زیاد ایجاد گردید. مرزهای ازبکستان با تاجیکستان به صورت یک جانبه بسته و از سال 1999 مینکاری شده است. ناحیه اشت را با شهر هممرز آهنگران ولایت تاشکند ازبکستان تنها یک راه عقبه با درازای تقریبا 10 کیلومتر جدا میکند. با این راه اگرچه ناهموار است، تا 12 سال قبل ساکنان دو سوی مرز به دیدار پیوندان خود میرسیدند. اکنون در صورت به دست آوردن ویزا ساکنان باید مسافه 200 کیلومتر را طی کرده از گذرگاه رسمی ناحیه مسچاه به دیدار هم رسند. یک ساکنی ناحیه اشت کریم حکیموف میگوید:
همیشه گرنیسه، محکم، تلگرامی که میمانند با یک عذاب مردمی تاجیک ازبکستان میگذارد. این ازبکستان ما آزادانه میگذارد، لیکن مردمی تاجیک اونجا رفتن قهین است.
و گفته مصاحبم ساکنان عادی همه کشورهای آسیای میانه به مشاهده وی از بستگی مرزها و مشکلات زیادی روعه دلتنگند، به خصوص نسل کلانسالی که زمان شوروی زیسته و در ذهنشان آسیای میانه و وادی فرغانه چون قلمرو یک دولت واحد و برای روعه همگان بی‌ممانعت و آزاد باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اما در ادامه برنامه یک خبری که به موضوع قبلی ما ربط میگیرد، مقامات ازبکستان امسال در روزهای تجلیل از سالگرد 20 استقلال آن کشور در راه عبور و مرور مردم در مرز با تاجیکستان محدودیت جاری نخواهند کرد. در سفارت ازبکستان در دوشنبه به ازیا پلیس گفتند که گذرگاه‌های مرزی به طور معمولی کار میکنند، ولی به علت بی‌خبری مردم از عدم چنین محدودیت در عبور و مرور مرز، شماری خواهشمندان دریافت روادید سفر به ازبکستان در این شب روز خیلی کاهش یافته است. ازبکستان در سالهای گذشته قرار معلوم در عرفه روز استقلالیتش که 1 سپتامبر تجلیل می شود در راه سفر ادبای تاجیکستان همیشه محدودیت ها جاری میکرد. زمان روز 2 سپتامبر در تیم ملی فوتبال ازبکستان میزبان بازی با تیم تاجیکستان خواهد شد در چارچوب مسابقات گروهی برای دریافت جام راحت به جام جهانی فوتبال 2014. تاجیکستان که در آخرین لحظه به این دور مسابقات راه یافت، اکنون به خیلی تندی به این بازی آمادگی میگیرد. رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان و معاون رئیس فدراسیون فوتبال این کشور، مسئول تشکیل کاری تیم ملی، و علیمجان رفیقوف سرمربی تیم استقلال دوشنبه که نیز به رستم امام‌علی ربط میگیرد سرمربی تیم ملی تعیین شدند. رستم امام‌علی گفته است که برای رقابت با تیم ازبکستان بازیگران بهترین از جمله آنهایی را که در خارج بازی میکنند جلب خواهند کرد، اما در کمتر از 2 هفته که تا این رقابت در میدان حریف باقی مانده است، آیا از دست مسئولین جدید تیم ملی تاجیکستان چی خواهد آمد؟ گوش دهیم به گزارش نزله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه.
دسته منتخب ملی تاجیکستان روز 22 آوگوست در شهر قیرقومی ولایت سوخت پیش از بازی دور سوم سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 با تیم ملی ازبکستان با جمع آمد تعلیمی و تمرینی تحت رهبری علیمجان رفیقوف که او همزمان وظیفه سرمربی دسته استقلال را به عهده دارد شروع کرد. رستم امام‌علی نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان پسر رئیس جمهوری کشور امام‌علی رحمان مسئول دسته منتخب ملی تاجیکستان تعیین شده است. دسته منتخب تاجیکستان در گروه سی با دسته های ملی ژاپن، کره شمالی و ازبکستان روبرو خواهد شد. صلاح الدین غفوروف مربی معروف فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گروپی که تاجیکستان در آنجا برآمد میشن یکی گروپ های بازبین میباشد، آرزوی آن را داره که دسته ما نقص برآمد کند، چون که در آنجا بازیگران بسیار جوان بالایقت هستند.
نخستین بازی منتخب تاجیکستان روز 2 سپتامبر در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده با تیم ملی ازبکستان برگزار می شود. یادآور می شویم که منتخب تاجیکستان بعد از 2 باخت به تیم سوریه در حال به بازی های انتخابی جام جهانی برگشت که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سوریه را برای نقص قاعده های بازی از سبقت خارج کرد. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که دسته فوتبال روشنی کلوب پس از پیروزی در دور 27 سبقت لیگ عالی تاجیکستان در جدول مسابقات باز به جای اول برآمد. روشن در میدان خود بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غلبه کرد. تیم استقلال دوشنبه در مهمانی به دروازه دسته خوجند خوجند 3 گلی به جواب زد. تیم وحشی قرغون‌تپه در میدان خود دسته خیری وحدت را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. تیم گواردیای دوشنبه از دسته مهمان انرژتیکی دوشنبه با حساب بزرگ 1-5 شکست خورد. به این ترتیب دسته روشن با 56 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. تیم ریگارت از تورسونزاده که از بازی دور 27 آزاد بود با 54 امتیاز در جای دوم است. دسته استقلال که 4 بازی کمتر کرده است با 52 امتیاز در جای سوم میباشد. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی تیم ملی تاجیکستان بر رقابت با تیم ازبکستان. و در دقایق پایانی این نشر برنامه گزارش جالبی داریم پیرامون تاریخ و نقش دستگاه عکاسی در روزگار هر روزه ما و شما. این دستگاه های بی‌زبان در طول 172 ساله که از اختراع فوتو آپارات گذشت، در واقع به یک نویسنده خالص ولی خیلی گویای تاریخ بشریت تبدیل شده، داستان زندگی چه افراد علیحده و چه ملت ها و دولت ها را توسط عکس سیر میکنن. از دوشنبه گزارش خبرنگاری آزادی سفرگلی عالمی را میشنویم.
آیا شما زندگی خود را به دوربین عکاسی تصور کرده می توانید؟ و اگر این دستگاه نمی بود، آیا ما و شما می توانستیم زندگی خود را در یک آلبوم جمع آوری کنیم و گاه گاهی به آن سر بزنیم و لذت ببریم؟ البته نه. دوربین صورتگیری که هنوز سال 1839 کشف شد، از آن به بعد زندگی ما را کلاً دیگر کرد. یک عکس صورتگیری حرفه‌ای میتواند افکار شما را 360 درجه تغییر دهد. این است که دستگاه صورتگیری را نیرومندترین سلاح نامیدند. برای نمونه عکس پرفغان یک مادر مناطق جنگ زده که فرزند زخمینش در روی دستش جان میدهد میتواند جهان را تکان دهد. یا به یاد بیارید عکس اینشتین را که شوخی آمیز زبانش را بیرون کرده کسی را سوز میدهد. جهان را اینشتین با کشفیات هستوی خود دیگر کرد، اما این عکس مناسبت مردم به اینشتین را دیگر کرد. و از تعقیب و سوالهای خبرنگاران خسته شده بود و در ملاقات نوبتی با آنها وقتی از او خواستند که لبخند بزند، فیزیکی مشهور زبانش را به خبرنگاران نشان داد. یا بگیریم عکس دخترک چشم کبود افغان را که صورتگیر استیف مکاری او را در سال 1985 در یکی از لگرهای پناهندگان افغان در پاکستان کشف کرد. عکس این دخترک 13 ساله با نگاه زنی سالمند آنقدر در رسانه‌های غربی نشر شد که بسیاری ها او را جکانده افغانی نام می‌بردند. مهمتر از همه چشم‌های قیصه‌گو توجه جهان را به زندگی سنگین مردم در عهد طالبان جلب کرد. تا رسیدن به دستگاه‌های دیجیتالی، دستگاه عکاسی راه دورودرازی را طی کرده، صدها مدل قدیمی را پشت سر گذاشته است. مدل دستگاه مهم نیست، مهمتر از همه این است که دستگاه همیشه دسترس باشد و به شما امکان بدهد که لحظه‌های مهم را عکس برداری کنید. ناظم قلندر عکاس شناخته تاجیک میگوید هرچند فناوری‌های تازه و نوآورانه در جاده عکس و نوارگیری پیدا شده و آدمیت را به حیرت می‌آورند، ولی صورتگری جای خود را هرگز از دست نخواهد داد. آقای قلندر از تاریخ یک عکس برداشته خود چنین قصه کرد:
برای رزمینی روانیت و رفتگی بودم، ما هم تکلیف کردند همان وقتی که مینای جمع کردیم و یک میدان بوده همونا ماندم، ما اون گفتن که بسیار نزدیک نامده مینای صورت گیرن پیش از ترکاندن. بعد من وقتی همی حواسی کار اومدگی ناخواست قریب چند میلیمتر مون قریب پاما بولی یک مینه میماندم، تو سیگنال شد چی شد که مومنتال من پاما دورتر ماندم و هم مینه نچکدم. همون لحظه کنیشتا من عکس برداشتم، نو من هیچ کی عکس نبرداشت، من خودم همه دیدم اونجا رنگ رو صفحه شد.
اناره یک ساکین 45 ساله دوشنبه میگوید هر بار که او آلبوم خانوادگی خود را ورق میزند، سالهای مختلفی عمرش در عکس ها او را خیالاً به دوران کودکی ها و نورسی هایش میبرد و همزمان چشمانش اشکبار میشوند، زیرا در میان این عکس ها صورت مادر جوان مرگش را که هنوز در ایام خردسالی او دنیا را ترک گفته بود نمییابد و افسوس میخورد که چرا عکس مادرش را نگرفتند تا او چهره مادر را نه از روی گفته های مادر کلان بلکه از عکس ها میدید و میشناخت.
هر باری که من صورت های کودک ها و رسم های خدا ما کودکی ما رو میکنم، افسوس که در موبایل به رسم اوچک هم نیست، برای که همون وقتی که من دو سال داشتم همین صورت من به گرفته دادگی نیاز یک تا صورت داریم اون کس مونده که همونم در دست برادری کلانی هم که در اینجا زندگی نمیکنه، در شهر دور است.
اگر به جامدان هر سیاح نظر افکنیم، اولین چیزی که در برابر میسواک و دستمال به چشم میخورد دستگاه عکاسی است. این البته بر اهمیت دستگاه صورتگیری تاکید میکند. مردم سیاحت های خود را به نوار میبردارند و خوشحالی های خود را با دیگران در میان میگذارند. برای هر نفر که به خانه دوست مهمان میشود، گواراتر از تماشای آلبوم خانوادگی شغلی نیست، مخصوصا اگر ناگهان در بین عکس ها صورت دوران کودکی یا جوانی خود را پیدا کنید. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستان، دستگاه عکاسی و نقشش در روزگار هر روزه ما و شما، شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه سه‌شنبه 23 آگوست. برنامه های ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می دهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
صورتگری نقاشم، هر لحظه بود سازم، وانگه همه بودها را در پیشی تو بگدازم، وانگه همه بودها را در پیشی تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، بارو در آمیزم، چون نقشی تو را بینم در آتشش اندازم، چون نقشی تو را بینم در آتشش اندازم. ریخته شد بر تو.